سپاسگزاری میکنم و استاد عزیزمون رو در تاریخ اندیشه و فکر و همچنین در تاریخ فکری ایران معاصر چه جایگاهی براش قائل هستم. به عنوان یک دانشجوی کوچک من میگم تاریخ فکری و تاریخ اندیشه نزد بعضیات یه مقداری ممکنه اون دقت نظر رو نداشته باشم.
چرا تشکر میکنم
شما بزرگواری من
دکتر نوذری عزیز و سرور خودم
شما بزرگواری جناب استاد اگر
شما دارید یک جلسه دیگری خواهید داشت با آقای مجید مددی که جلد دوم ایشون است.
بله
خیلی خوب ایشون هم مطالبشون اونجا می‌فرمودن.
درسته. نه
چرا که به من درست
جناب استاد من خواهش ملتمسانه دارم اگر یه چند دقیقه بشینید من عرض خواهم کرد فقط به عنوان یک شاگرد کوچک در محضر شما با کمال پوزش عرض خواهم کرد. واقعا هم عذرخواهی میکنم. ببینید من میخواستم بگم که من چند نکته رو میخوام یادآوری کنم. ببینید ما در کشورمون در ایران عزیزمون تاریخ اندیشه رو خیلی سعی کردیم کار بکنیم ولی یه خلأ جدی وجود داره. تاریخ اندیشه جدید در ایران رو نمیشود بدون توجه به تاریخ ترجمه و تاریخ مترجمان نوشت. اصلا نمیشه، غیر ممکنه. تحولاتی که در اندیشه ایرانی رقم خورده از دوره فتحعلی شاه و اصلاحات عباس میرزا تا کنون تا الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم و خب خوشبختانه در این نشست فاخر پای یکی از برجسته‌ترین مترجمای تاریخ ترجمه ایران در میان است. من اینو بدون هیچ واقعا مجامله یا بزرگ نمایی و قلوبی دارم میگم عرض خواهم کرد. چرا؟ یعنی برای حرف من اصلا مایه احساساتی درش نیست، خدا شاهد. ببیشه فکر نکنید الان در این شرایط ویژه این رو من اینجا نوشتم. این یادداشت‌های من گواه صدق سخنان من هست در اینجا. استاد فولادوند در تاریخ ترجمه ما شاید از نظر تأثیراتی که رو تفکر ما و همچنین رو ذهنیت ما، من این ترمها رو دقیق دارم به کار میگیرم، و روی تحول نگاه ما به خودمون، به تاریخمون، به مسائلمون ایجاد کردن، اگر نگم بی نظیرن مسلمن کمانن. یعنی در تاریخ ترجمه این 200 سال اخیر ما، من بگم متاسفانه بگم چی، ما مثل فولادوند خیلی کم داریم و ای کاش بیشتر می داشتیم. واقعا باید دعا کرد خدا امثال استاد فولادوند رو زیاد کنه در این جامعه. واقعا این باید دعا باشه برای حالا بذارید چند تا اشاره بکنم. ببینید ترجمه مصرف نیست، یعنی مصرف کردن یک چون ببینید ما گرفتاری جامعه همون یکیش اینه که اصلا فرق تقلید و اجتهاد و فرق تقلید محققانه و با بصیرت و تقلید کورکورانه و منفعلانه رو اصلا نمیدونیم و فرق مترجم بصیر حکیم توانای تیزبین دوراندیش با مترجمی که شاید صرفا برای پر کردن یک رزومه داره کار میکنه باز متوجه نمیشه. ما در واقع ترجمه رو باید یک خلق مجدد، یک آفرینش، یک تولید تلقی بکنه. و تو تاریخ تمدن‌ها هم شما اگر نگاه بکنید در واقع چون ترجمه اخذ و اقتباس یا یکی از راه‌ها و ابزار اخذ و اقتباس است، همیشه در واقع آفرینش‌های فرهنگی و هنری و فکری بزرگ و بعد پیشرفت یک حوزه تمدنی مؤخر بر اخذ و اقتباس و مؤخر بر یک نهضت ترجمه بوده. حتی ما الان درست نمیدونیم چندان از یونان باستان، ولی ببینید خود یونانیان باستان در روایتشون از علم و فلسفهشون شما نگاه بکنید افتخار تقریبا دارن میکنن که حکماشون شاگردان حکمای شرق هم، ولی به شکل خیالی فیثاغورسشون داره میاد در شرق میآموزه، یاد میگیره، اخذ و اقتباس میکنه میبره، افلاطون رو شاگرد ایرانیان و بابلیان میدونن و الی آخر. یعنی در واقع تمدن درخشان دوره کلاسیک یونان واقعیت اینه، برخلاف روایت یوروسنتریک اونایی که میخوان اروپا مرکز انگارانه روایت بکنن، مؤخر بر یک روند اخذ و اقتباس هست از شرق. و در حوزه تمدن اسلامی، تمدن اسلامی اگر مترجمانی در سده های نخستین اسلامی نبودن که آثار فاخر علمی و فلسفی و هنری و ادبی و دینی و غیره شرق و غرب عالم رو به زبان عربی در میارن، واقعا چه اتفاقی می افتاد؟ ما میدانیم بعضی فلاسفه نخستین خودمون اینا به زبان یونانی و گاه به زبان سوریانی تسلط کامل داشتن. کندی زبان یونانی رو کاملا میدونست، ابو نصر فارابی مطلع بود. ما حتی وزرای آل بویه شما نگاه بکنید، ما واقعا بایدم بپرسیم چه بلایی به سرمون آمد بعدش. اون مفهوم تجدد سخت شده ای رو که امثال جوهل کرمه رو اینا به کار میگیرن درباره دوره آل بویه و میگن در تمدن اسلامی به ویژه با محوریت ایران یک نوع در واقع رنسانس داشت رقم میخورد. حالا البته من واقعا راجع به این واژه ها ترم ها وارد نقد نشیم، مناقشه هم سرشون هست، ولی این مؤخر در ترجمه بود. ابن امید وزیر آل بویه وزیره ولی زبان یونانی بلده، فلسفه افلاطون میشه درس میده. و مترجمان اگر نبودن در واقع حرکت فکری و اون به هر حال بالا رفتن از نردبان و گذشتن از پله های مقدم و اولی اصلا امکان نداشت، نمیشد اصلا تصور کرد، نمیشود تصور کرد پیدایش تمدن اسلامی رو بدون مترجمان، واقعا نشدند. توی خود اروپا هممون میدونیم، حالا البته در این زمینه هم خیلی قلوب نکنیم مثل بعضی از متجددین مسلمان که بگیم آقا اصلا رنسانس اروپا کاملا اقتباس از مسلمان ها بود، خیلی پیاز داغی زیاد میشه، ولی واقعیت اینه ایور قضیه رو هم ببینیم. یعنی کاملا هم نفی نکنیم اگر امثال راجر بیکن و اینها نبودن که بیان آثار فاخر تمدن اسلامی رو در حوزه‌های گوناگون بعد از جنگ های صلیبی ترجمه بکنن، واقعا آیا رنسانس اروپا دستی کم با کیفیت و در اون زمان اتفاق می افتاد؟ واقعیتش اینه که مترجمان در این مراحل نقش بسیار اساسی داشته. در ایران عزیز ما، من عرضم اینه، خیلی کوتاه دارم اشاره می کنم، فرصت نیست که این رو باز بکنم اونجوری که خودم دارم می بینم. تاریخ فکر ما نوشته میشه، تاریخ فکریمون مدعی میشیم که میخوایم بنویسیم، بعضیا مینویسن یک چیزهایی، ولی توجهی به کارنامه مترجمانمون، کارنامه در واقع کسانی که زحمت کشیدن و دانش موجود جهان رو در غرب در واقع سعی کردن ارتباط برقرار کنن، یک پل ارتباطی بشن میان خودشون و اونها، اینا رو نادیده میگیریم و متاسفانه خیلی کم توجه کردیم. من بنابراین این بخش از عرایزم این است که ما برای اینه که تاریخ فکرمون و تاریخ فکریمون رو درست درک بکنیم راه درازی در پیش داریم. یک بخش‌های نکاریده از این تاریخ وجود داره که بخش مهمیش مربوط به کارنامه مترجمان از دوره عباس میرزا تا کنون. حتی البته یک کمی عقب‌تر هم ما شاید بتوانیم بریم. و یه چیزی هم توجه بکنیم، باز ما ایرانی ها چند نکته رو توجه نمی‌کنیم. کلن در تاریخ بررسی هایی که راجع به تاریخ فکر و فرهنگمون به انجام میرسونیم، یکیش اینه که فکر میکنیم ایرانیان فقط به زبان فارسی تولید فکر رو معرفت کردن. خب این نیست. در ایران به زبان عربی، به زبان ترکی، به زبان حتی ارمنی و بعضی از در واقع زبانهای دیگر تولید شده اندیشه. این باید توجه کرد. به این دلیل من این رو میگم که الان عربا خب هممون میدونیم عادت کردن همه مفاخر تمدن اسلامی رو دارن به نام خودشون ثبت میکنن. ما فکر میکنیم تعصب فارسی داشتن خیلی خوبه، در حالی که دقیقاً به زیان ماست. ما داریم با این تعصب راه رو برای دزدی از میراث تمدنی و فرهنگی درخشانمون باز میکنیم. ابوعلی سینا چون شفا و اشارات و غیر قانون و اینا رو به عربی نوشته میشه عرب، ابو نصر فارابی میشه عرب، امثال اینا میشن عرب. و گاه ما خودمون در واقع در این زمینه آتشبیار معرکه ایم، چون توجه نمی کنیم که ایرانی صرفا به زبان فارسی تولید علم و فکر و معرفت نکنیم. نکته دوم، الان در تاریخ جدیدمون ما فکر میکنیم وقتی تاریخ ترجمه و تاریخ فکر رو میخونیم باید فقط در حوزه ایران این گربه‌ای که رو جغرافیای سیاسی عالم هست باید بخونیم. حواسمون این نیست بخش مهمی از تحولات در هندوستان و در عثمانی و در قفقاز و در مصر و حتی در اروپا رقم خورد. مجله کاوه کجا بود؟ در آلمان در موقع داشت تولید میشد. ما باید بنابراین میرزا حبیب دستان، بعضی از کتابای جان استوارت میل و فلاسفه دیگر در هند ترجمه شده اولین بار و اونجا چاپ شده، منتشر شده. ما همه الانش هم خبر هنوز نداریم متاسفانه. ما اونجا مثلا یک آدم مثل منشی نبر کشور بوده، آمده بنگاه چاپ تأسیس کرده، سرمایه‌اش رو وقف کرده برای ترجمه و تألیف به زبان فارسی، و چون هندی ها زبان فارسی رو مورد خودشون میدونن نمانه. اما بذارید چند تا نکته رو خدمت شما بگم در رفت با کارنامه استاد عزیز و کمانندمون جناب دکتر فولادوند عزیز. من نمیخوام همه بخشای کارنامه ایشون رو مورد توجه قرار بدم، بخشیش رو که مرتبط با حوزه کاری خودم. ببینید آقای دکتر فولادوند عزیز در آثار متعددی که ترجمه کردم مباحث به فلسفه تاریخ رو، چون تاریخ یک ابررشته است، تاریخ یک دیسیپلین منظم محدودی مثل مثلا جامعه شناسی و زبان شناسی و روان شناسی و اینا نیست. تاریخ یک ابررشته است، یک فرارشته است. رشته ای شدن تاریخ در عصر جدید دیسیپلینری کردنش خورده به مشکل. ما داریم میبینیم کارنامه رشته رو، دانشگاهی شدنش رو، شما از صد و خورده سال تا حالا بیاید دنبال بکن تو خود قبل ببینید چه مسائلی به دنبال داشته. توی کارنامه استاد فولادوند مطالب پراکنده که مربوط به حوزه های علوم سیاسی و فلسفه و امثال این هاست و بعد برای مورخ بسیار آموزنده است، خیلی زیاد. کتاب سی اجداد رشد سیاسی، من چون یکی از زمینه های مورد علاقه خودم بحث توسعه سیاسی در ایران مدرن همیشه بوده. خب بالاخره ببینید ما یه مسئله داشتیم، انقلاب مشروطه و اینی که آقا مشروطه چرا دوچاره سرنوشت شد. اون کتاب برای من طلبه تاریخ فوق‌العاده درس آموزه. بعد ببینید در اون ورژن دومی که نشر ماهی منتشر کرد و استاد عزیز ما، واقعیتش اینه من نه اینکه ایشون جلو رو خودشون هم بخوام نون قرض بدم، چون مسئله داره خودش، یعنی ترجمه ها اول درد خودشه، کنجکاوی خودشه، دغدغه خودشه، و بعد ایشون حس میکنه وظیفه ای رسالتی داره برای اینکه کمک بکنه به تحرک فکری در ایران. دست به انتخاب‌های آنچنانی دقیق میزنه و بعد شما همین کتاب داد رو نگاه بکنید، در دهه 60 ترجمه شده، چاپ شده، بعد استاد آمدن دیدن آقا چند تا مقاله دیگر در اون حوزه مربوط ترجمه شده، گردآوری شده کنار اون، و بعد یک مجموعه بیمانند شده برای کسی که بخواد در حوزه نوسازی سیاسی، رشد سیاسی، اصلاح سیاسی و مسائل دیگر فکر بکنه. یعنی یک به اصطلاح کاری که استاد فولادمند میکنن با ترجمه هاشون حقیقتا اینجوریه، به شما یک وسیله‌ای میدن، مثل کسی که ماشین در اختیار قرار بده بگه سواد بشو برو به مقصد برس. یعنی آدم میتونه از اون استفاده بکنه برای پیمودن راه. این کار هر مترجمی نیست. یک چیز دیگر در کارنامه ایشون که ویژگی ایشون و بعضی از مترجمای دیگره، همون میتونه عرض کردم، دعو استاد عزیز ما این است که روی آثاری که ترجمه کردن گاه ملاحظات انتقادی میذارن، بحثی کنن، ملاحظات انتقادی مربوط به صورت، ملاحظات انتقادی مربوط به محتوا، ملاحظات انتقادی مربوط به مباحث چارچوب‌های نظری و روشی و مفهومی. من مثلا برای نمونه بازی میخوام، من حافظم دارم الان استفاده میکنم، میگم کتاب خانم مارتا نوزبام هست، ارسطو ترجمه شده. خب استاد فولادمند اولا اونجا یه مقدمه کوتاه نوشتن در معرفی خانم اثر، بعدن هم جاهای دیگه گفتن حالا بمانه، اونجا میگن آقا این خانم کار شاخص، ترازنده، تراز اول، نفس ایجاز مخله. و واقعا ببینید، یعنی بعد تو همونجا راجبه در واقع از آثار دیگران که فکر میکنن تکمیل میکنه این متن رو برای دانشجوی زبان فارسی، استاد عزیز ما میگردن پیدا میکنن بهترین متن‌ها رو، واقعا انتخاب دقیق و هوشمندانه زمینه اثر میکنن. یعنی اثر یک خلق جدید میشه، چون مترجم منفعل نیست، چون مترجم بیخیال نیست. یه عبارتی رو ایشون تکرار میکنه بارها در مقدمه ها، برید بخونید، میگه من امیدوارم که این مایه خرسندی خواننده بشه. در مورد بعضی آثار، مثلا خود همین اثر ظاهرا، چون من حافظه میگم دقیق یادم نیست، عذرم میخوام اگر اشتباه بکنم در مأخذش، مثلا در مورد کتاب هیوز، این رو میدانیم که هیوز کتابنامه نمیاره در کتاب، اصلا ول میکنه، یعنی کتابنامه نداره، نیاز نمیبینه. استاد عزیز ما میگن نه، کتابنامه بسیار کامل میارن در پایان اثر میذارن، و بعد اونجا میگن که من امیدوارم عذر این گناه خرسندی خواننده باشه. یعنی برای رضایت خواننده خودشون ایشون دغدغه خاطر دارن بسیار ویژه. یا مثلا در خود این با تریلوژی من عرض کردم، ایشون خواننده رو ول نمی‌کنه با این متن مهمی که اصلا در حوزه زبان فارسی تا حالا توجهی نکردن، بلکه مورخان نسبت به او حتی سوء تفاهم دارن، هم خلط میکنن با تاریخ اندیشه به قلم، اینتلکچوال هیستوری رو، تاریخ فکری رو، و هم این که اصلا متوجه ضرورت و فوریت و اهمیت و فایده مورخان در پرداختن به این بحث در ایران نیستن. خب وقت استاد ما برای اینی که خواننده متوجه بشه میاد این مقدمه مفصل می‌نویسه و کتاب هجرت اندیشه اجتماعی و توضیح میدن انواع ششگانه برخوردهای با تاریخ فکر رو ایشون میارن نقدم میکنن. اصلا راجع به تاریخ فرهنگی اشاره خیلی مهمی میکنن، چجوری فرهنگ تبدیل به یک اصطلاح و مفهوم کلیدی شد و زمینه به اصطلاح، الان بخوایم از اون الفاظ فوکویش استفاده بکنیم، شرایط امکان فرهنگی شدن تاریخ و تاریخ فرهنگی، پیدایش تاریخ فرهنگی فراهم آمد. یا مثلا شما کتاب در سنگر آزادی رو نگاه بکنید، مال هایک، استاد عزیز ما نزدیک 50 صفحه مقدمه بسیار جامع و روشنگر بر این کتاب نوشتن. موضع خودشون هم دارن و نقد هم دارن. یعنی آقا اینجا مثلا راجب هیوزشون میفرمان که هیوز با اینی که روی کردش هگلیه ولی نمیگه، اصلا اشاره نمی کنه که چقدر بام داره هگله و امثال این ملاحظات که برای خواننده ما در ایران من عرضمه که به ویژه آشنایی نداره با چنین ژانرهایی، با چنین سبکهایی، با چنین مفاهیمی، با چنین عباراتی، بسیار اینها ارزشمند. چند ببینید، کاش آقای دهباشی عزیزم اینجا می بودند، آمده بودند و به هر حال آقای دهباشی عزیزم یکی خادمان فرهنگ ما هستند و یه تنه ما دیدیم قبلا خوبکلت و الانم بخارا سالها مقالات متعددی استاد فولادلند عزیز در بخارا منتشر کرد. من کاری با همه اونا ندارم، ولی بخشش که مربوط به فلسفه تاریخه در اون زمانها ترجمه شد 10 سال 15 سال پیش، خب برای نخستین بار بود که دانشجوی تاریخ که مواد نداره استفاده بکنه، تجزیه نمیشه، فکرش زبانم خوب بلد نیست یا اگه بلده خیلی براش هزینه ساز خوندن چنین متون صخری، استاد عزیز ما مثلا کتاب انقلاب در تاریخ نگاری فرناند برودل و مکتب آنا از دیوید مون در بخارا مهر و آبان 84 چاپ شد، یا مثلا گفتار تایمبی نظر من درباره تاریخ در همون بخارا فروردین تا تیر 82، خدا و انسان در تاریخ خون رانکه باز در بخارا مرداد 81، مقاله دلچسب تالستوی چه نیروی ملت‌ها را به حرکت در می‌آورد، چون یه نظرگاه خاصی داره تالستوی که تو جنگ و صلح همون رو داره نشون میده، در بخارا آذر و دی 81، تاریخ و واقع نگاری از بندتو کروچه در بهمن و اسفند 81، فوکویاما و پایان تاریخ در مرداد 80. آیا مورخ میتواند بیطرف باشد؟ که خیلی جالبه راجع به ارزش داوری اصلا اینی که مورخ کیه، از کالینگود در خرداد 80. آیا از تاریخ میتوان آموخت؟ میشه آموخت از تاریخ؟ مقاله خیلی خوشخانیه که در مهر 80 باز ترجمه شده، حقیقت در تاریخ از دانین در فروردین اردیبهشت 82، فلسفه و تاریخ در خرداد و تیر 81، انسان غایت سرشت انسانی مال هرده در آذر و اسفند 78، مقاله بسیار مهمیه، نظر نیچه درباره تاریخ جهان در مجله کیان شماره 41 چاپ شده، استعلا از تاریخ مال استنفورد که باز در بخارا در 91 چاپ شده، یعنی چند سال اخیر. و ببینید استاد عزیز ما یکی از معدود کسانی هستن، ببخشید،
در واقع این مقالاتی که آقای دکتر الان اینجا لیست کردن رو ما در کارنامه هیچ یک از اساتید رشته تاریخمون نمیتونیم گیر داریم، که چون این کانتریبیوشن و سهم اساسی رو در افزودن بر به اصطلاح کارنامه گفتمان نظری تاریخ انجام داده باشم. من خودم واقعا یکی از جاهایی که استفاده میکنم برای تو درس فلسفه تاریخ همین منابعی هستش، با امیدوارم که این منابع هم یه روزی واقعا به صورت یه مجموعه، چون بحث اساسی
من همین خواستم بگم. ببینید استاد پولادمند از سالها پیش تا اونجایی که من میدونم وقتی خرد در سیاست رو در آوردن که طرح نو منتشر شد، یه برنامه ریختن برای اینی که همانند اون رو در حوزه تاریخ پدید بیاورن، خرد در تاریخ. من از حضرت استاد پرسیدم، چون قبلا شنیده بودیم از بعضی از دوستان از جمله از آقای باشویی مدیر نشر ماهی که دیگه چند سال پیش در دست اتمامه، ولی هی منتظر بودیم دیدیم در نیامد، که پاره همین مقالات اونجا مسلما تجدید چاپ خواهند. الان از حضرت استاد پرسیدم پیش از جلسه که بالاخره چی شدین، چون ما منتظریم مشتاقیم. خوشبختانه بشارت دادم که دیگه آخرین مراحل نمونه خانی و اینا رو داره طی میکنه و به زودی منتشر خواهد شد. مسئله آقای دکتر فولادوند در پرداختن به تاریخ گذشته و فقط کنجکاوی های عادی نیست، اکنون تاریخ اکنون. ایشون البته در همین مجموع مقالاتی که در پیوسته با کتاب داد منتشر کردن این جمله رو میارن در مقدمه که نوشتن: چگونه ممکن است سر از پیچیدگی های جهان معاصر در آوریم و معنایی در تحولات پرشتاب آن ببینیم؟ این پرسش یه پرسش حکیمانه‌ایه که خیلی ساده نشون میده، ولی این یک بینش عمیق تاریخی پشتشه که من چون فرصت نیست اجازه بدید زیاد توضیح ندم. و بعد ببینید من چند تا فراز رو میخونم، حالا دیگه وارد بحثای تاریخ فکری و هیوز و اینا نمیخوام بشم. ما یک گرفتاریمون به نظر من امروزه توهم استقناییه که به غلط داریم در حوزه علوم انسانی، سیاستگزاران فرهنگی ما. ضمن اینی که متاسفانه گرفتاری اینی که بحث خطر داره علوم انسانی و اینا هم هست، بماند علوم انسانی و به ویژه تاریخ در کشور ما خارن، حبیرن، بیمقدارن، آشفتن، بحران زدن. خیلی وضع علم تاریخ در ایران خرابه که بماند در دل خودم رو نمیخوام برای شما باز بکنم. و این توهم استقنا در حوزه علم تاریخ، من با اون شعر حافظی رو دارم میگم، اون میناله میگه این چه استقناست یارب، این چه نادر حکمت است، یا در روایت دیگر این چه قادر حکمت است. این همه درد نهان هست و مجال آه نیست. چه حکمتیه، چه فلسفیه که، یا به هر حال چه منظومی فکری انقدر تاریخ رو خار و بیمقدار کرده و بی توجهه، هیچ سرمایه گذاری نمی کنه. استاد عزیز ما بارها هشدارهای حکیمانه دارند که من به چند نمونهش میخوام اینجا اشاره بکنم. ببینید در پایان مقدمه‌ای که نوشتم در کتاب بل مهتاب، یکی از خوشخوان‌ترین کتاب‌های مربوط به حوزه تاریخ و فلسفه تاریخ و البته خب فلسفه هم هست، آخرین سطور مقدمه مترجم در سال 69 مسلم این که حوادث سهمگینی که در این سالها بر ما گذشته نیازمند ثبت در تاریخ به دست خود ماست، به دست خود ما و نسل آینده در این کشور به اغلب احتمال نسل مورخان خواهد بود. البته هشدار در آثار دیگر استاد فولادوند دیده که چه نوع مورخ واقعی رو ایشون میخوان دارد، میخوان یک جوری کمک بکنن به تربیت این نسل که در آینده میخواد بیاد، زیر ساخت میخواد، خوراک میخواد و ادامه. اما تاریخ تا با دید فلسفی در نیامیزد در خور عظمت رویدادها نخواهد بود و تا با آگاهی از روش علمی و تشخیص درست از نادرست نگارش در نیاید، حق گذشته را ادا نخواهد کرد و پسران همچنان محکوم به تکرار خطاهای پدران خواهند. این خیلی حکیمان است انصافا، این نشانه ای درد یک احساس خطره. این جمله دل یک مترجم عادی، یک علاقمند متفنن که میره مثلا به بحث فلسفه و تاریخ و اینا میپردازه نمیاد بیرون. و من همینجا استفاده بکنم، البته من جا نداره بنده که شاگردم بخواب این ستایش ها رو بکنم، استاد فولادوند عزیز ما حقیقتا یک ادیب کم ماننده، یعنی قلم پخته، شیرین، رسا، بویا، بی‌تعارف، صمیمی، صادقانه، مخلصانه و پرکشش، پرقوت. قلم خود ایشون واقعا یکی از قلمهای استثنایی روزگار ماست. انصافا وقتی آدم مقدمه ها رو میخونه و جاهای دیگه، بذارید من این جمله رو بخونم، حیفم میاد، میدونم وقت زیاد گرفتم، ولی خب عیبی نداره، این رو بر من ببخشایید. در مقدمه فلاسفه بزرگ یه جا اشاره، ببینید چیه، دارن اشاره میکنن که چجوری علم، معرفت، فلسفه مردمی شده در عصر ما، چجوری همگانی شده و چرا باید چنین باشد. هر نسلی باید از افکار گذشتگان درس بگیره ولی تقلید نکنه و مصرف کننده صرف نباشه، در چارچوب اونا باز اندیشی بکنه مسائل اصل خودش رو. میفرماید کشوری که اکثر مردم آن از شالوده میراث فکری بشر بیخبر باشند، دیر یا زود باید تن به اسارت و خفت بدهند. و بعد ببینید بحثی که بعد از این میارن تو همون مقدمه کوتاه چیست؟ میفرمایند که کارهای بزرگ فکری فلاسفه گذشته برای اینه که هر نسلی مسائل و مشکلات و چالش‌های خودش رو با استفاده از اون افکار بسنجه، بپیماید، به پیمانه عقل و فهم خودش بریزه و بعد به هر حال این دیگه با قلم خودشونه. غرض از بحث‌های فلسفی از 25 قرن پیش تا امروز بجز نزد تاریک اندیشان و مغرضان، حتما یک اشارهشون، نمیگم همش، به کسانی که فلسفه رو تحریم کردند و تکفیر کردند و همسال اینها، به جنبش در آوردن فکر و بازسنجی عقاید تقلیدی بوده است. شاید یادآوری این معنا بیهوده نباشد که یکی از بزرگترین سرمایه ها در جهان اندیشه جنب و جوش و استقلال فکری و شوق به دانستن یا دست کم اعتراف به نادانی است، خاصه در فلسفه که حرکت فکر در آن لااقل به اندازه نتایجی که گرفته می شود دارای اهمیت است. فلسفه در راه بودن، نه به منزل رسیدن. جمله حکیمانه هست، میگن دانا پر از پرسش است و نادان پر از پاسخ. ما بذارید با اینی که دلم خیلی پره، حرفای زیادی نوشته بودم، یه شمش رو بگم قطع کنم، نمیشه دیگه، وقت زیاد نیست، تا دو ساعت دیگر هم دوست دارم بگم، ولی با چند تا شعر، چون من توی هیچ جا نمیتونم بدون شعر سخنانم رو خاطر بدم. حالا شما شانس میارید قصه نمیگم براتون، چون ما قصه هم باید قصه بوی خوبی هم هستم، قصه هم میگه. میگه ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من چیستم. موج از خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. یه جای دیگری میفرماید اقبال داوری، نهنگی بچه خود را چه خوش گفت، به پیش ما حرام آمد کرانه، به موج آویز و از ساحل بپرهیز، همه دریاست ما را آشیان. و یا یه جای دیگری میگه چه پرسی از کجایم چیستم من، به خود پیچیده ام تا زیستم من، در این دریا چون موج بیقرارم، اگر بر خود نپیچم نیستم من. ما متاسفانه میترسیم از فلسفه ورزیدن، از فکر کردن. من گاهی فکر میکنم فکر میکنیم که داریم فکر میکنیم. خیام نیشابوری نزدیک 1000 سال پیش نمیدونم از چه خوابی بو برده بود، خوابی که کشور ما متاسفانه به دلیل اون مغرضان و تاریک اندیشانی که حضرت استاد گفتن گرفتار شد، که دردمندانه سرود آنها که کشنده شراب نابند، وانها که به شب مدام در محرابند، بر خشکی نیست همه بر آبند، بیدار یکی نیست همه در خوابند. باشم که انشالله بیدار بشه. و سلام علیکم و رحمت الله. خب من مجدداً از دوستان عزیز، از همه حضار گرامی عذر میخوام. گفتم که واقعیت این تاریخی که درسان بزرگ شده، کارگزاران تاریخ ای بسا کاری میکنن، نیتی دارن، بعد یه جورای دیگری هم به هر حال رقم میخوره. من در مقدمه عرایزم و جلسه گفتم که پیشاپیش عذر میخوام و هر نقص و کاستی و ایرادی که ممکنه خواسته و ناخواسته در نشست پیش بیاد، با به هر حال کمال فروتنی عرض میکنم این رو که بنده در اداره چنین جلساتی بسیار نپختم، عاجزم، بلد نیستم و گاهی هم تقصیر بنده حقیر است اگر در جلسات ممکنه مسائلی پیش بیاد. به هر حال امیدوارم همه حضار گرامی بر بنده ببخشایم. من خواهشم اینه اگر کسانی صحبتی دارند و به ویژه صحبتها در جهت انشالله این است که این جلسه با خیر و خوشی هرچه بیشتر به پایان برسد، بعد از اینکه حضرت استاد مطالب خودشون رو، من خواهش میکنم که بیان و قرائت بکنم. وقتی قرائت فرمودن ما در خدمت خواهیم بود. چند کلامی هم از حضار سخنان خوشایند زیبا و نیک بشنویم انشاءالله. و من خیلی سپاسگزارم از استادان عزیز، زحمت کشیدن، آقای دکتر مسعود ممنون و جناب استاد عزیز بفرمایید و افتخار بدید. یک کف خیلی ممنون. بفرمایید.
عرایض مفصلی ندارم، فقط چون هم فرموده بودن جناب آقای دکتر، جناب آقای آزه
خانم قیاسفانی بسید که
چون هم فرموده بودن جناب آقای دکتر داریوش رحمانیان و جناب آقای حسین علی نوذری که یه چند کلمه ای هم بگم، بنده خواستم که اینجا حالا
جناب این دستی که سیمش نمیرسه بفرمایید، عذر میخوام از من بعد همینجا جایی که من نشسته بودم.
بنده برای اینکه موضع خودم روشن شده باشه دو اصل بوده در سراسر زندگی من که الان در آستانه 80 سالگی هستم و این دو اصل رو من هرگز روا ندیدم که باز بگذارم. یکی این بوده است که هر بلایی به سر ما ملت میاد از نادانیه و باید دانا بشیم. یکی این بوده. دیگری این است که به قول شاعر معاصر تصور میکنم احمد شاملو بود، گفت ما آزموده ایم هیچ چیز قلب بشر را مانند قلب آدمی را مانند آزادی شاد نمی‌کند. دانایی و آزادی با به نظر بنده دو اصلی است که باید در مد نظر هممون باشه، در واقع چراغ هدایتی بوده که در زندگی خود من بوده. و عرض کنم که یک سومی هم هست که اول در واقع و اون ایران. من تحصیلاتمو از خیلی طفولیت در خارج کردم، در اروپا، در فرانسه، در انگلستان، در بعدش در امریکا تا آخر، و بنابراین شاید بیش از بسیاری کسانی که این کشور رو گذاشتند و رفتند شاید به مراتب بهتر میتونستم من هم برم، ولی همواره این اصل در مد نظر من بود که من این مام وطن رو چگونه تنها بگذارم و عرض کنم که باید باشم، وظیفه من و کجاست که دیگه میتونه ایران باشه، بیکن برای من هیچ. حالا دیگران هم که نظر دیگری داشته باشن. بعد بنده خب خیلی خوشبختم و از جناب آقای دکتر داریوش رحمانیان هم نهایت سپاس رو دارم که عرض کنم که بنده رو شرمنده کردن، عرض کنم این مطالب رو فرمودن و توفیقی است برای بنده حضور در این جمع از فرزانگان بزرگوار. بنده مورخ و تاریخ نگار نبودم و نیستم، ولی رشته‌ای که عمر را صرف دانش آموختن و پژوهش در آن کردم یعنی فلسفه، ناگزیر از جهات مختلف به تاریخ رفت پیدا می‌کند و بنابراین پای تاریخ پژوهی را هم لاجرم به نحوی ولو به نحو ثانویه به آن حوزه به حوزه فلسفه می‌کشانم. از این گذشته ما ملتی تاریخمندیم، زبان ما شاید در تمام جهان بی نظیر باشه، از این بیمانند باشه، از این نظر که در طی قرون متمادی که دیگران زبانشان هزار جور تغییر پیدا کرد، زیر و رو شد، انگلیسی شما زبان انگلیسی مال فقط 500 سال پیش بگیرید 600 سال پیش بگیرید، ببینید با انگلیسی امروز چه تفاوتی میکنه و اصلا اون زبان نیست، فرانسه هست، آلمانی که بعدا اومد است. ولی ملاحظه کنید بنده یک مصرع میخونم برای عظمت این زبانی که ما الان داریم بهش سخن میگیم و ملاحظه بفرمایید این مصرع رو دانشن در دل چراغ روشن است. این من رودکی سمرقندیه 11 قرن پیش. آیا این عظمت یک فرهنگی رو به یک زبان رو نمیرسونید؟ حالا علاوه بر از کنم که معنا و مفهوم خود زیبایی نفس رو در نظر بگیرید و که برای ما انسان‌های سده 21 مثل آب خوردن قابل فهمه. باری عرض می‌کردم که ما ملتی تاریخمندیم، از جهات مختلف در تاریخ تأثیر عمیق گذاشتیم. فیلسوف آلمانی هگل در کتاب فلسفه تاریخ می‌گوید تاریخ جهان، این عبارتشه، تاریخ جهان به معنای درست با تاریخ ایران آغاز می‌شود. بنابراین بر هر ایرانی واجب است که به دانش تاریخ علاقمند و از آن باخبر باشد. بنده هرچه در اینجا در جمع دانشمندان حاضر در این جلسه بخواهم بگویم، جناب آقای رحمانیان، همکاران عزیزشان، اولیای این مؤسسه، به منزله همان بردن ران ملخ به بارگاه سلیمان خواهد بود. ولی نمیتوانم از ذکر این معنا خودداری کنم که به عنوان کسی که از کودکی دوستدار مخلص تاریخ بودم، امروزه کمتر ممکن است چیزی در این زمینه بخوانم که خاطرم از آن پرسم بشد. گفتند که تاریخ هر قوم شناسنامه آن و نیز چراغ راه آینده آن است. متاسفانه امروز گاهی می‌بینیم تاریخ هایی که به نگارش در می‌آیند راه رسیدن به آن هر دو هدف را به احتجاج می‌کشانند. شک نیست که آنچه دل تنگ من بخواهد میتوانیم با گذشته بکنیم. گذشته مانند خمیر در دست ماست، هر بلایی بخواهیم به سرش میکنیم. تاریخ نگاری کشورمان با کمال تأسف سرشار از این کشف هاست. نمیگویم هرگز، ولی متاسفانه کمتر برمیخوریم به راد مردی مانند ابوالفضل بیهقی که راستگویی و سندیت را تازه میدهد تاریخ نگاهی قرار دهد. دانش و پژوهش را از راه راست منحرف میکنیم و در آغوش رسوبات کهنه ذهنی سرگردان میمانیم. ولی اگر هرچه بخواهیم و از دستمان برایت با گذشته میکنیم، و خاطرمان شاد است که آنچه نزد پسند ناپسندمان خوش آمده و انجام رسانده ایم، ولی تکلیف آینده چیست؟ مگر تاریخ نباید چراغ راه آینده باشد؟ با چنان کورسویی از راستی و درستی چگونه میخواهیم راه را از چاه تشخیص دهیم؟ آفت بزرگ در این راه چنان که گفتم یکی رسوبات مسموعات و آموزه های نادرست است و دیگری از آن نیز مهمتر تفکر دلفریب ایدئولوژیک که بر ما حاکم می شود و ما محکوم دست بسته آن قرار می گیریم. گاه به انگیزه منافع خاص، گاه متأثر از نوستالژی و حسرت بر گذشته و گاه زیر تیغ خصومت ها در قفس آهنین ایدئولوژی محبوس میمانیم و حقیقت و انصاف و عینیت را لگدمال میکنیم و از دینی که در برابر نسل‌های آینده برگردان داریم و چراغی که باید فراراه آنان بیفروزیم دغدغه‌ای به دل راه میکنیم. از این رو هر کس که عهده‌دار تحقیق سنگین تاریخ نگاری می شود همواره باید این شعار را پیش چشم داشته باشد که تاریخ از یک سو شناسنامه و از سوی دیگر راه آینده یک ملت است. آنچه به عرض رساندم تأثیرات حاصل یک عمر مطالعات پراکنده در حوزه تاریخ بود و یقین دارم که دانشوران گرانمایه‌ای که امروز در این مجلس حضور دارم به مراتب بهتر و عمیق‌تر به این نکات واقفند و شک نیست که تشریح این پژوهشکده گامی مؤثر در رسیدن به آن هدف‌های عالی خواهد بود. از توجهتان سپاسگزارم.